أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با قسم اول از طبقات مردم که در لسان مبارک امیرالمؤمنین مطرح شده بود، نکاتی رو اشاره کردیم و صفاتی که حضرت برای اونها برشمرده بودند رو با هم خوندیم. اولین گروه جنود الله بودند که حضرت اونها رو به چهار صفت یا به بیانی به پنج صفت متصف کردند و گفتیم یعنی این گونه باید باشند، یعنی جنود اگر بخوان جنود خوبی باشند این گونه هستند. گروه دوم اون گروهی هستند که به تعبیری مالیات پرداخت می کنند، یا اگر بخواهیم باز اخصش بکنیم اون اصحاب الخراج و اصحاب الجزیه در این بحث هستن. چون ممکنه کسی بگه عنوان مالیات پرداز شامل اون قسمی که تجار و صنعتکاران میشن هم میشه، بالاخره اونها هم پول پرداخت میکنن، بخشی از اونهاست. حضرت میفرمایند که ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذی یقضون بهی علی جهاد عدوهم و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکون من وراء حاجتهم. بیان این گروه دوم نوعی تعلیق در گروه اوله، یعنی که درسته بیان در رابطه با مالیات پرداخت کنندگانه، ولی در رابطه با اونها صفتی مورد اشاره قرار نمیگیره، بلکه کأن وظیفه اونها در قبال جنود مورد اشاره است. این که حالا خود اینها باید چگونه باشند یا چگونه نباشند شاید در ادامه بحث ها مورد بحث قرار بگیره، ولی اینجا بیشتر به نقششون در تأمین مالی حکومت اسلامی توجه شده. نکته اول اینجا توجه بکنیم که سابقا که درآمدهای مثل نفت وجود نداشته، که یک درآمدهایی است که البته از نظر تقسیم بندی میشه بردش تو معدن، ولی به قدری درآمدهای هنگفت بزرگی است که تمام درآمدهای کشور رو تحت تأثیر قرار میده. مثلا در خود کشور ما شاید حدود 80-90% درآمد کشور رو همین نفت تأمین میکنه و چرخه همون نفت هم هست که تازه باعث پیدایش مالیات میشه، چون همون پول رو دولت میگیره میده به پروژه هاش، بعد از کارگرایی که اونجا کار میکنن و پیمونکارای کار میکنن و دوباره اونا به زیر دستی ها میدن و به خود حقوقی که دولت میده از این پول میده از اونها مالیات میگیره. یعنی اگه پول اولیه نباشه که تزریق میشه به بخش کارمندی و کارگری و بعد بخش صنایعی که کار میکنه، بخشای سرمایه گذاری که میشه، جمع‌آوری مالیات هم بسیار کم میشه. یعنی اگرم حتی از فرض بفرمایید که مغازه‌دارهای جزء هم پولی دریافت میشه، این در اثر خریدیه که مردم ازشون میکنن. خب اون مردم پول از کجا آوردن که خرید میکنن؟ اون پول هم بخش عمدهش بودیست که دولت به عنوان کارمند و کارگر به اونا پرداخت میکنه، اون پولو میده اینا میرن از به مغازه خرید میکنن، اگه اون پول اولیه رو نده خب اونام ندارن که برن خرید بکنن، مالیاتی از اون خرید ارزش افزوده که بهش میگن گرفته نمیشه، مالیات آخر سال گرفته نمیشه. سابقی همچین درآمدهای سنگینی نبوده، تنها یک درآمد بسیار هنگفت در کشور وجود داشته، اونم غنایم بوده، اونم معمولا هر از قرنی یه همچین درآمدی به جیب حکومت ها میرسیده، یه جنگ بسیار بزرگی مثلا فتح ایران صورت بگیره که پول وارد جهان اسلام بشه، یا مثلا میگن اسکندر وقتی شوش را فتح کرد فقط از شوش میزان طلایی که وارد مقدونیه و یونان شد از تمام طلایی که در اروپا بود یا در مقدونیه بود بیشتر بود، فقط از این شهر اون مقدار طلایی که فرستادن به اونجا از همه اون چیز که اونا داشتن بیشتر بود، این خزائنی که خالی کردن فرستادن بردن. خیلی هم غصه نخواهید، چون شوشی هم که گرفته بود از بقیه مردم دزدیده بود، بالاخره این یکی میگیره بعدم اون یکی میدن یکی میگیره. یعنی قصه این که توی اینجور قضایی ها هست، اینا هم اینجور نیست که دائما اتفاق بیفته. به همین جهت درآمد حکومت ها با مالیات این چرخیده. این کشورهایی که آباد بودند، وضع اقتصادی خوبی داشتن، درآمدشون بالا میرفته، مالیاتشون بالا میرفته، به همین سبب امنیت پیدا میکردن، چون پول و مالیات میگرفتن امنیت ایجاد میکردن، زندگی هم ساده بوده، خیلی هم مورد بسیار ساده است. همون روزگار هم اینم توجه بکنید که چنان که بسیاری گفتن، باز یکی از ارکان رونق اقتصادی تجارتی، یعنی که بازرگانان کشورهای دیگه بیان جنس بیارن، جنس ببرند، چون تولید این شهر مثلا معلوم بوده که این تو این شهر چرم تولید میشه، خب میزان مصرف چرم تو این شهر چقدره؟ این اگر نبوده که کسایی بیان جنس رو از اینجا ببرن به جاهای دیگه بفروشن، این بازاری پیدا نمی کرده، هرچی میتونستن جنس بهتری پیدا کنن، راه بهتری پیدا کنن، حمل و نقل ارزانتری پیدا بکنن. با اینکه اقتصاد ها ساده بوده، ولی پایه و اساسش همون چیزیست که امروز هم در بحثای اقتصاد هست، هزینه تولید، هزینه حمل و نقل، سود مطلب که گرفته میشه، ارزش افزودهی که بر کالا اضافه میشه. در حال بحث خراج به بحث مالیات، درآمد اصلی حکومت هاست و بدون او حکومت ها هیچ پولی ندارند. حالا نه پولی دارند که حاکمانش باهاش اشغال بکنند اگر میخواستن مصرف شخصی کنند، پولی هم نداشتن که بتونن باهاش بقیه کشور رو اداره کنن، که دیروزم اشاره کردم اولا و به ذات این پولها باید خرج امنیت می شده، بعد اگر می مونده خرج حالا معمولا راهسازی یا بحثای دیگری که اون روزا هم در همین راه هم باز برای این که تجارت آرام بشه، تجارت ها روان بشه و در همین موارد قنوات حفظ می کردن، آب می آوردن جایی که هست تولیده، مثلا سدهایی بزنن که این سدها باعث آب بشه، سیلوهایی بزنن نگهداری کنن، خیلی طبیعتا اقتصادهای بسیطی وجود داشت. این نکته اول. پس درآمدها در اون روزگار به همین مالیاته و مالیات هم قوام ارتش. این بحثی که امروز میخواییم بگیم همش دورمون همین نکته است که در کلام مولا الموحدین مطرحه. نکته دوم این که لغت خراج که قبلا هم راجبش حرف زدیم، که گفتم لغت اصل سریانی بوده بعد عربی شده، چون یه بار صحبت کردیم سابقا راجبش، دیگه راجب لغت حرف نمیزنیم، به دو معنا در ادبیات اون عصر مطرحه. یکی خراج به معنی الاعمه که شامل همه انواع مالیات ها میشه، همه مالیات ها، یکی خراج به معنی اخسته که به خصوص اون مالیاتی است که بر اراضی وضع می‌شده، که دیروز اشاره کردم زمین‌ها رو می‌گرفتن می‌دادن به افراد کشاورزی کنن یا دامداری کنن، این چیزی از روش به عنوان درصد اگه می‌گرفتن می‌شده مقاسمه، معین مقاطعه کاری اگه می‌کردن می‌شده خراج. اراضی هم مطابق اون روزگار که تقسیم شده باز انواع بسیار مختلفی داره، مفتوحاً وطن داره، یعنی اراضی که به زور گرفته شده فتح شده، اراضی صلح داره، اراضی فی داره که هیچی نبوده یا ترک شده باشه، طلوع داره که اراضی خاصی بوده، و ممکن هم هست به چه انواع بسیار زیاد دیگری رو هم امروزه به نسبت این اراضی تصویر کرد. خب الان هم هست اراضی بایر موات، آیا اینا اون وقت می شده درش حراج بست، دریا بوده، یه جایی بوده که مثلا فرض کنید در اینجا قوس رو بتونن بگن مخصوص کسی خاصیست، در این منطقه درآمدهایی بوده، مثلا کویتی ها که از درآمدهای همیشه تاریخشون صید مرواریده که خیلی دنبال این بودن، از این ارتزاق می کردن، طبیعتا مالیاتی براش بسته می شده. اما اون خراج به معنای مالیات مطلق که مالیات به معنای خراج به معنای اعم باشه، اونم در تاریخ اسلام انواع مختلفی داره. یکیش همین مالیاتیست که بر زمین ها وضع میشه، یکی مالیاتیست که بر محصولات اراضی وضع میشده که زکات اسمشو میگن، گندم، جو، کالا، و بحث اینه که در چهار نوعه یا بیشتر هم وجود داره. بحث مالیاتی که بر پولهای راکد قرار داده میشده، این که طرف اگه پول داشته باشه باید دینار رو 21 رو بده، نمیدونم درهم رو چقدر بده، اگه پول تو کار باشه طبیعتا یه نوع دیگه باید بده. مالیاتی که بر چارپایان قرار میشده، مالیات مثلا فرض بفرمایید در شتر چقدر باشه، گوسفند چقدر باشه، که سالانه میرفتن این مالیاتو معمولا اونهایی که جدایی خراج میگردن جمع میکردن اینها رو میگرفتن میووردن که بر این هم تعلق میگرفته، یعنی وقتی شتر بوده خود شتر رو میگرفتن، یا بر ارواح مکاسب که این هم یه نوع مالیاتیست که ما البته الان به خمس میشناسیمش ولی اون وقت هم همچین موردی میشه قرارش داد، بر معادن که گفتم نفت رو میشه توی این قرار داد ولی فر بهتر از این شده بحث نفت که شاید هم همینجور باشه چون عرفی نیست سطح زمین به چه اندازه، بحث معدن یه بحث اینه کار زمینی که مال شماست تا چه اندازش من تخوم الارض الی انعام سماع، یا این که نه مثلا حالا تا یه ده پونزمت بالاتر از زمین، ده پونزمت زیر زمین مال شماست، اما حالا این که اون بالا هم که هواپیما میاد رد میشه مال کسیست که اینجا خونه داره، از بالا هواپیما رد میشه در ملک این داره عبور میکنه. کشورها البته آسمان خودشون رو ملک خودشون میدونن ولی بازم اعتباریه تا اندازه که هواپیما ها رد میشه اجاره میگیرن، ولی الان ماهواره ها رو دیگه کسی با اینکه بالا سر ماست اما اونا ملک نمیدونن، اعتبار وقلایی براش قائل نیستن که بگن که بالاست اونم مال ماست، تا یه مثلا حدی تا یه درجه ای از آسمان رو هم ملک فرد نه ملک کشور میدونن، ولی ملک فرد رو بعد از این عرفی که روش وجود داره. حالا نفت همچون بسیار از زیر زمین پیدا میشه، اینها میشه گفتش که ملحق به معدن به معنایی که مالک زمین مالک معدن باشه نیست، بحثش در بحثای خوبصای خودش الان نمیخوای مطرح کنم. یک نوع دیگری از مالیات ها جزیه بوده که از کفار گرفته میشده، از اهل کتاب گرفته میشده، میزان جزیه هم در اختیار حاکمه، یعنی اینکه چقدر بگیرند عدد معین نداره، ممکنه یه جای زیاد بگیرند یه کم بگیرند یه تشخیص باشه، به خلاف بعضی از این مالیات هایی که در اراضی و مالیات هایی که در ارباب مکاسب اینها وجود داره که عدد معین داره، خمس مثلا در معدن در بورس خمس یا مثلا در قنایم دارالحرب خمس، ولی در بعضی هاشم نه، به میزان تشخیص حاکمه. علاوه بر این دو نوع یه سری مالیات هایی هم بوده که در تاریخ بوده به حکم حکومتی تشخیص حاکم گرفته می شده. مثلا در تاریخ که امیرالمومنین رو عصر مالیات بس به سالی رفته بود که عصر هم مالیات دارن که این ها احکام حکومتی است. امروز البته یکی از درآمدهای بسیار بالای حکومت ها گمرکات، یعنی این که شما مالیات بر واردات می بندید، اونم یه نوعی از مالیات درآمد بسیار بالایی هم داره. این که چه مقدار این گمرک ها پول بیاد یا بیان بشه درصدها چقدر بشه، این هم بر او بسته میشه. این درباره خراج. در اینجا با توجه به یخرج الله لهم من الخراج، اون سلام علیکم، اون مالیات هایی که در حقیقت بسته میشه روی اموال در لسان مبارک امیرالمومنین مطرح شد. این یه نکته. نکته بعدی لغت قوامه. قوام با قوام یه تفاوتی داره. لغت قوام از حیث معنا، یعنی اون چیزی که برپای میدارد، ثابت میکند، تکیهگاه است، و اینجا هم قوام درسته، اما به همون معنای قیام هم گرفتن، یک معنا گرفتن. قوام یعنی قامت، بلندی. البته بعضی از کتاب‌های معاصر نوشتن قوام رو به معنای عدالت هم عرب به کار می‌بره. شاید لغت در دوره معاصر این معنا براش پیدا شده، چون من تو کتب قدما که امروز نگاه کردم، البته تتبع ناقصه، قوام رو به معنای قامت و بلندی و حسن ظاهر رو اینها گرفتن، حسن قامت، ولی به معنای عدالت ظاهرا تو محاورات جدید باشه این لغت. اما خب اینجا قوام، لذا لا قوام للجنود، یعنی هیچ استواری، هیچ به عبارتی ستونی، هیچ چیزی که جمود رو ثابت بکنه وجود نداره مگر به آنچه که خداوند اخراج کرده است. نکته بعدی در اینجا این داستانه که توجه بکنیم به این که در جهاد در گذشته خب همه باید می‌رفتند. وقتی اعلان جهاد می‌شده معمولا همه به اندازه توان حرکت می کردند و می رفتند، منتها غیر از او یه شغلی آرام آرام از اوائل اسلام، شاید از حتی دوره خلفا به بعد، به نام شغل جندی ایجاد شده. تا قبل از او مثلا در دوره پیامبر کسی شغلش نظامی نبوده، مردم کارا خودشون رو میکردن، هر وقت باید میرفتن جنگ اعلان میکردن، همین مدن با هم میرفتن جنگ، بعد هم میومدن و سر کار بدگیشون، کمان که شغل آخوند روحانی هم نبوده. این افراد ضمن این که کارای خودشون رو میکردن، حالا یه دم علاقه داشتن درس میخوندن، بیان صابری بوده دیگه، میومده میرفته تجارت میکرده، اون کاسب بوده، اون پس کنید پاچه فروش بوده، زمدن هم میرفتن دو ساعتی یه ساعتی اونجا بودن. این طبیعیست که به مرور که جلو میره، خب این به این احتیاج بیشتری پیدا میکنه، طرف هم بالاخره باید زندگیش بگذره. میامدن و برای حکومت آرام آرام لشکر و سپاه و ارتش و نقش و شغلی به نام نظامیگری درست شده. البته این قبل از اسلام بسیار شایع در میان مسلمین زمان برده تا ایجاد شده. شرطه بوده، دقت کنید، شرطه یه کسایی در حد 10-15 نفری که دور حاکم باشن، انقدری که کاراش رو بندازن و دربون باشن و برو و بیا و اینا، ولی ارتش نظامی به این که یک بخش عمیق عظیمی که امروز حالا بخشای سنگینی هم از بودجه های عمومی کشورها به او اختصاص داده میشه، این هرچه جلوتر آمده بهش احساس نیاز شده. اینا شغل اولشون چی بوده؟ شغل اولشون مرزداری. چون سابق پیالا توجه کنید مثلا به مکه یا شبه جزیره طرف یه قبیله بودن، دور هم بودن، همه هم با هم زندگی میکردن، دیگه لازم نبوده کسی مرزداری کنه. ولی وقتی یک حکومتی میشه، یه امپراتوری میشه، مرز پیدا میکنه، باید نگهبان بذارن، دروازه هایی داره، بیا برو، اینا خب یه عده‌ای هستن اونجا دائم حضور دارن، طبیعتاً باید بهشون حقوق داده بشه. در حیث اسلامی وقتی اعلان جهاد میشده همه باید میرفتن، ولی وقتی که جهاد نبوده باز هم نیروی نظامی وجود داشته، نیروی دریایی درست شده در اسلام که نیروی دریایی دور اوموی قوی ترین نیروی دریاییشون بوده که این مصری بن علی ارتاد یکی از فرماندهان مهمشونه که یکی از سران قریش هم هست، خیلی هم آدم با اهل بیت و اینا بده، ولی خب نیرو دریایی خیلی مقتدری داشته. دفعه دیگه هم عرض کردم بنی امیه بیشتر جهت فتوحاتشون به سمت غرب بوده، یعنی بیشتر به سمت شمال آفریقا با کشتی رفتن، اسکندریه رو گرفتن، قبرس رو گرفتن، رفتن اندلس رو گرفتن و به سمت دیگه مرتبه خیز گرفتن به سمت همین شهر استانبول که برن اونجاها رو بگیرن و با نیروی دریایی میرفتن. منتها بعدن که بنالعباس اومدن جهت فتوحات اسلامی به سمت غرب متوقف شده، به سمت شرق شروع شده. ازا اینها اومدن رفتن تا هند و اندونزی و همینجوری به سمت ماوراء النهر و بعد به سمت مناطق ترک نشین که تمام این قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان و اینا همشون مناطق ترک نشینن دیگه، اینجا ترکستان بزرگه، همه زبانشون ترکی بوده، از مغولستان به این طرف و غیر افغانستان و تاجیکستان که متصل به ایران بودن، فارس زبان بودن، بقیه تمام مناطق ترک نشینن، به اون مناطق فتوحات شکل گرفته. این دایره به هر حال جنگ افروزان یا به تعبیری جنگ جویان یا به تعبیری جندی یا امروزی یا ارتش یک شغلی شده که پیداست بعد از امیرالمؤمنین و دوره خلفا این هی آرام آرام نیازش بیشتر احساس شده و این شغل پدید آمده و خود امیرالمؤمنین در کوفه نداره این رو. پیداست وقتی میخواد بره جنگ هی فراخان اعلام میکنه، هی فراخان میگه یا نمیام، بذار حضرت بشون میگه میگم زمستون، میگم بیاید، میگم اسم میگید سرده، تابستون میگم میگید گرمه. یعنی ارتشی نبوده، در حالی که اگه استخدام بودن خب هر وقت بهشون گفتن بیاید بریم بعدم رفتن میومدن دیگه، مردم عادی باید میمدن میرفتن، اون ارتش شکل نگرفته بوده، زمان عمر هم نبوده، قبلش هم نبود، بعدن شکل گرفته. من نمیدونم حالا دقیقا از کدام زمان این به صورت منظم این اولین نطفه های این کار گذاشته شده، ولی به نظر میرسه در دوره امام سجاد این مسئله هست، چون حضرت یک دعای معروفی دارن در باره مرزداران، خب اونا کسایی بودن که در مناطقی میستدن و البته حقوق میگرفتن. زمین که یه رفته دیگم توجه کنیم اینجا و اونی که در اون مقطع زمانی یکی از بحث های معروف در میان مسلمانان بحث نظر جهاد بوده. خیلی زیاده تو تاریخ قصه هایی که فلانی نظر کرد دو سال بره جهاد. اینها می اومدن نظر می کردن، نظرشون که محقق می شده می رفتن به جهاد. کجا می رفتن؟ مناطقی که بیشتر اونجاها آماده به منطقه جهاده، مثلا یکی از جاهایی که برای شاید 200 سال ساده خورده ای سال این منطقه پایگاه اصلی جهاده قزوینه، فاطمه اینکه دیلمان اون منطقه منطقه هنوز مسلمان نشده بوده، رشت اون مناطق و صعب العبور هم بوده، قزوین یه شهری بوده، شهر لشکری و همه میرفتن اونجا، خیلی بودن میرفته طرف اونجا و اومان که من دو سال آمدم اینجا نظر کردم که جندی باشم، حقوق دیگه نمیگرفته، ولی وقتی میرفته در اون منطقه بالاخره باید خورد و خوراکشو میدادن، قضا باید داشته باشن، قضابشون بدن بخورن، قحطی نیاد، بالاخره لباس میخواد، شمشیر میخواد، این موارد براش بیاد. تو اون دعای معروف حضرت سجاد برای مرزداران دقیقا این تعابیر هست. ببینید اللهم صل علی محمد و آل محمد و حسن صقور المسلمین به عزتک و اید حماتها به قوتک. حماتش رو معلوم گروهی هستن که در اونجا حضرت درخواست میکنه. و اسبق عطایاهم من جدتک. ببینید یعنی پولشون میدادن، عطایایی که به اونها میاد شما از ناحیه خودت اونا رو سیراب کن، یعنی انقدر پول بهشون بده که کیسه هاشون پرپول بشه، اسباق کردن یعنی اونها حقوقاشون خیلی خوب بشه. دعا در حق مرزداران اینه که وضع مالی اونا حقوقاشون به موقع برسه، وضعشون خوب بشه، عطایاشون، عطایای اون چیزی بهشون پول داده میشه همون دقیقا حقوقه. کفتر عدتهم و اشهد اصلحتهم، میگه سلاحاشون رو تیز کن، برنده کن. این هم یه نکته که پس در بحث این جنود که جلسه گذاشتم گفتیم، امروز هم بحث مالیش هست، بالاخره یه گروهی بودن که نه حقوق بگیر بودن و اینجا اشاره به همینه، یعنی یه گروهی که امروز دیگه در ارتش‌های مدرن به شدت روشنه که اینا روی عده میان میرن ارتشی میشن، نظامی میشن و حقوق میگیرن. اما این دوره برده، زمان برده تا در دوره قدیم این اتفاق افتاد.
صدرست الا ما یفتدان لهم خدا کجا الان از که رسلم بده آقای شریفی داریم
بله شود هم بودن
از کردم که از دایی من چه اینا از این خرابی که خدا برای اینا خرم داده
میرسن آقای اون به مای خجالا میرسن میشه. نکته بعدی این که یه بحث بسیار مهمی که اساسا در اینجا هست، یکی از ویژگی‌های مهم اسلامه، این که آرمانی به قضایا نگاه نمی‌کنه. اول خیلی راحت بود بگم آقا برید جهاد کنید، هر کی بیاد جهاد کنه خودشم هزینه خودشو بده، بر خدا می‌جنگید دیگه. این معلوم نمی‌شه. خیال بافانه آرمان شهری زندگی نکنید. سرباز پول میخواد، خب اسب حضرت عباس هم یونجه میخواد. اینجور نیست که چون اسب حضرت عباس رو سوار میکنه بگه من راه رضا خدا میگم، اون هم یونجه میخواد. طلاق رو در مسیحیت گفته بله بله، خب چون بله گذاشته کنار، بعد اسلام رو کنید گفته واقعیت هست عبقزل حلاله، ولی که چارش نیست بعد باشه. وقتی با واقعیات جامعه به خصوص مواجه میشیم باید بپذیریم یه جامعه انواع مختلفی داره، واقعیاتی داره. اینکه چی خوبه باشه یه بحثه، اینکه چی هست یه بحث. به همین جهت خیلی خوبه کسایی که میخوان برن جهاد مجانی برن، اما نیست. شما این کارو بکنی یه چی تاشیشی نمیمونه. بالاخره نیروی نظامی میخوایی اینا رو هم شما بگی آقا همه مثل مثلا قصد کنید روزهایی که اوله که پیغمبر اومده واقعا همه چیتون رو بذارید بیاید، این نمیشه، اتفاق نمیفته. لذا لشکر پول میخواد. شما به همه بگید آقا نه اینا باید واقعا برای خدا کار بکنن، خوب بکنن، اما نمیکنن. این که شما موکول کنید مسائل رو به نیات خیر و اصلا مسلمان که نباید، به هر حال کادر فقرم یکون کفر و واقعیت نباید باشان، چه ربطی داره، ملازمه داره. شما اگه خب فقیری چرا رو کافر بشید، ولی میگی میشه بالا بری پایین بیایی آدم گرسنه دینیمو نداره. اینه که مسائل رو دوتاشو باید با هم دید، نه باید 100%، نه باید 100% نگاه مادی داشت، به این معنا که بگیم آقا فقط و فقط اقتصاد حل میکنه، میخوای فقر از مثلا میخوای بیکاری از بین بره، سرمایه گذاری میخواد نمیدونم دزدی نشه، نه از اون برم فقط آرمانی کار فرهنگی کنید، کار فرهنگی بخوای بازی نباشه فرهنگی، فقط در مردم حرف بزن. خب نمیشه دوتاش با هم، بله تو جامعه ای که پایه های اقتصادی نیست شما هرچی هم حرف بزنید به درد نمیخور، اما از اون ور پایه هاش باشه و شما مردم دیندار باشن به مراتب این جامعه سالم تا از جامعه ایست که بیدین باشه. نه سخن از خلاصه بیمایه فتیره، نه این که فقط هم و فقط باید به این مسائل اقتصادی توجه کرد به همه رو برکن، هیچ کاری نباشه، فکری نباشه، کار خوبی مردم نباشه. حتما اگر شما در یک جامعه اقتصاد ضعیف داشته باشی با نماز خون کردن مردم و حرف زدن این جامعه به سمت سلامت نمیره، توش دزدی هست، بیکاری هست، اعتیاد هست، طلاق هست، هر چقدر هم حرف بزنی هست. اما از اون برم نیست که اگه بگید که حالا پول هست مردم دیندار باشن و بیدین باشن یکسانه، نه اینجور هم نیست. اگه پایه های اقتصادی درست شد و دین اومد به مراتب این جامعه سالمتر از جامعه بیدینه. یعنی اگر واقعا جامعه پایه اقتصادیش توش درست شد به حد کفاف رسید، حالا جامعه دیندار حتما درصد دزدیش کمتره، جامعه دیندار حتما درصد طلاقش کمتره، حتما درصد خودکشیش که حالا مواردیست که دنیای مدرن گرفتارش کمتره. بدونی داره پرانتزی بگم، مثلا خودکشی توی کشورهای فقیر نیست، بیماری کشورهای ثروتمنده، برخلاف این که همه انتظار دارن. این تو سوئد، تو زامبیا و گینه بیساو نیست مثلا. حالا خب به این جهت حضرت اینجا نکته توجه میدن، میگن قوام جنود به پوله. خیلی جالبانی اگه ما بودیم شاید اینجا میگفتیم قوام جنود به فرمای الهیه. حضرت اول نکته که میگه بگن قوام جنود به حراج، این واقعیت جامعه رو میگه، میگه به این حراج که اینا رو برپا نگه میداره، لشکر شما رو برپا نگه میداره. حالا این برگردیم اون نکته که قبلا گفتم که آیا در اون روزگار میشه گفت که لشکر به اون معنا شکل گرفته بوده، یا اینکه وقتی جنگ میخواد بشه، یا این آغاز وقتهاییست که شروع شده به سمت اینکه لشکری یا نیروی نظامی استخدام بشه و شکل بگیره. باز دوباره در داستان اون دعای معروف امام سجاد ببینید، ومحو حضرت اینو میگهان ومحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، میگه از دلهای اینها این بحث مالی رو پاک کن، یعنی نیروهای نظامی دارن به جنگ دارن. ولجعل الجنه نصب اعینهم، خدای این گروه رو براشون چی قرار بده؟ نیتشون برای بهشت باشه. ولی بلا فاصله بعد از چی میگه؟ قبلش میگه دست به قطایا، اول پولا رو بدید بعد نیتشون هم بگید خب حالا نیت خیر باشه، دوتا رو با هم داشته باشه. این هم نکته دو، دو نکته چند هم میکنه. نکته بعدی این که برگردیم به عبارت، یه بار با دقت عبارت رو معنا بکنیم. ثملا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. این من بیان ما موصول است، آن چیزی که خداوند اخراج کرده برای جنود از خراج، این معین کرده. اینجا نقطه وجود داره و اون این که خدا کجا این اخراج کرده. ما درصد معینی نداریم، ولی از همین جا میتونیم بفهمیم که این اخراج قانونه، اما چقدرش دست حاکمه. یکی از موارد مصرف مالیات بحث کیه؟ بحث نیروهای نظامیه. حالا یه وقته حکومت حاکم تشخیص میده 70% چه بده، یه وقت تشخیص میده 10% چه بده. این دیگه بستگی به تشخیص حاکم و میزان اهمیت داستان داره. اما از اینجا که یخرج الله لهم من الخراج، این اخراج تکمیلی نیست، اخراج تشریعی است. یعنی این گونه مقرر شده، این گونه قانون شده، این گونه قرار داده شده خداوند که مالیات هایی که در نظام اسلامی گرفته میشه یکی از موارد مصرفش بحث جن. بعضی از اهل سنت حتی قائل بودن به این که کل خراج به معنی الاحس، یعنی خراج اراضی خراجیه، باید صرف نیروهای نظامی بشه. فقط این که عمر اولین بار این کار کرده، ولی ظاهرا فتوای غالب در اونها هم هست که این به ید الحاکمه. به یاد داشت از اینجا میده، نداشت از جای دیگه هم باید تامین کنه، اگر هم زیاد اومد خب مصرف جای دیگه میکنه. خب بعد این عبارت خراجی که الذی، اون خراجی که سه تا صفت داره، یک یقوم بهی علی جهاد عدو به، به وسیله این خراج که به این یا به خراج برمیگرده یا به هم مای موصول یخرج الله، ما یخرج الله قوی میشون جنود بر چی؟ برای اینکه برن جهاد کنن. راجب این قوی شدن نکته داریم الان. دقت کنید، هزینه نیروهای نظامی چندین هزینه است الان همجور. یکی حقوق مزایاشون، یعنی شما اگر به اینها حقوق ندید خب میزن بچه شکار بکنه، بالاخره باید پولی به این بدید که این خودش بگرد. دوم هزینه ادواتشونه. این ادوات هم سه جوره. یکی هزینه زندگی پادگانیست، غذا و خورد و خوراک و لباس و پوشاک و لباس. یکی هزینه دفاعیست، یعنی که اگه دشمن حمله کرد اینا بتونم از خودشون دفاع کنم. قدیم چی بوده؟ سپر بوده و زره، و حالا برج و بارون رو بسازن بتونن. الان عبارت از تمام هزینه هایی که برای دفاع مصرف میشه. سومی هزینه های تهاجمیست، یعنی هزینه ای که شما بتونی باهاش حمله بکنی. پس سه نوع هزینه یا چهار نوع هزینه برای نظامی گری هست. یک حقوقشه که باید بده، دلگرمی بده، زن بچه شو به هر زندگی شو به شرخه. دو اون هزینه‌ای که باعث معیشت اونها در پادگان و در مرز و موارد میشه که بسیارم مهمه، به خصوص اینا از تعلیمات مهمی است که به فرماندهی داده میشه. جایی که دوره، مثلا بس کنید که یک پاسگاه یا لب مرز یه پادگان یه جا اینا رفتن 6 ماه 4 ماه 3 ماه اونجا میمونن، غذا مهمترین رفاهی است که در اونجا برای نیروهای نظامی وجود داره. بذار اگر احیانا دوست فرمانده شدید که ایش رختم نمیشید، یکی از نواری که هر جا رفتید بازدید باید سریع برید اونجا آشپزخونه شو ببینید، چون یه آدم بیکارن اونجا میدن پست میدن برمیگردن هیچ چیزی ندارن. اونی که منشته نشاط اصلی میاره غذاست. باید غذا خیلی مهمه، غذا خوب باشه، غذا به اندازه باشه. حتی تو مواردی که جایی میرن برای کار دیسکاوری میگن برای مثلا اکتشافات و اینا، آدمایی که مثلا 4 ماه 6 ماه 7 ماه یا 1 سال از دورن، غذا براشون مهمه. آره اینم دو تا. سوم و چهارم عبارت از هزینه های چی؟ هزینه های دفاعی و هزینه های تهاجمی. به نظر میرسه این عبارت ها با یه دقت این سه چهار هزینه رو با هم داره. حالا نگاه بکنیم، یکی ولی عزیزان همون یا دفاعی یا حجمه یا دیگه جدیدی که نه، همون یا برای دفاعه یا برای حمله است. کلاخود و سفر رو برس کنید که زره برای دفاعه، شمشیر و نیزم برای حمله. حالا اون روزگار مثلا منجنیق هم بوده، برجکوب هم بوده، الان دیگه حالا انواع موشک ها و تانک ها و همه چی هم اومده که ممکنه تازه به قول آقا هسته‌ای هم باشه. ببینید، پس الذی یک یغمون بهی علی جهاد عدوه، این هایی که قوی میشن در جهاد، این اون قسمت حجمیه. و یعتمدون علی فی ما یصلحه، اونی که بهش اعتماد میکنن در اون چیزی که اونها رو راست و برقرار و مسلط میداره، اصلاح میکنه اونها رو بقا برجا نگر میداره. این عبارت هست از این یعتمدون، یعنی اون تدافعی ها اونها رو پا برجا نگر میداره، هم تدافعی هاست که در خود به هر حال شما اگه سپر نداشته باشید اعتماد بر اون میکنی، اعتماد بر اون میکنی، یعنی میتونی در اتکای اون خود اصلاح کنی. و یکون من برای حاجاته، اینی که اونی که پشت حاجات شماست، یعنی اون حقوق و مزایا و معیشت و خورد و خوراک. باز میگم ممکنه این ستا رو شما به معنی بیارید، من اون اینجوری ذوقی دارم میگم که این ستا بیشتر به این سه تطبیق میکنه. من برای حاجاته نمیچی نقطه دی. این تعبیر یکون من برای حاجاته از اون چیز هست که هر کدوم از مترجمین یه جور ترجمه کردن. یه ترجمه که شاید از همه ترجمه ها بهتر بشه، یعنی پشتوانه برای نیازمندی های ایشانه، یکون من وراء حاجاته، یعنی این خراج پشتوانه حاجاتشونه، یعنی این که پولیست که میدن مثلا ها را تطبیقی دادیم به در بچه شونه یا قرارش و قضاشونه، این چیزایی که این در حقیقت پایه اساسی حاجاتشونه، پشتوانه است. یکی از مترجمین قرآن منتظری اینجوری معنا کرده، ما بقیه من وراء رو اینگونه معنا نکرده، همه از این پشتوانه رو اومدن بیرون، گفتن نیازمندی ایشون رو برطرف میکنه. این مرو آقای مکارم گفتن، مرو فردوسی میگه هنگام حاجت به نیازمندی به کار آید، اصلا مالون هم به کار آید چه کجا آورده. مرحوم آقای دشتی معنا کرده که نیازمندی های خود را برطرف سازند. باز من اینو نمیفهمم، این معنای فعلیش از کجا آورده. آقای انصاریان معنا کرده مایه رفع نیازمندی های ایناست، بالا باز این به نوعی چون من وراء ممکنه بشه، بازم معنا دقیق نیست. مرحوم آقای آیتی هم معنا کرده نیازمندی هایشان را برآورند. بازم گفتم یکی از چیزایی که ترجمه هست بار دیگه هم بهتون گفتم، شما جملات اسمی رو حق ندارید در ترجمه جمله فعلی معنا کنید. یکون جمله اسمی است، باید جمله اسمی معنا کنید، ترجمه کنید. برآورد و برطرف می‌سازد و اینها جمله فعلی است، این به اون برنمی‌گرده. یکون من وراء حاجاتهم، یعنی پشت حاجات ایشان است. یکون درست کانه ناقه کانه فیل ناقه است، جمله اسمیه درست. یکون من وراء، اینجا پشتوانه حاجات آنها است، پشتوانه نیازمندی های آنها است، این ترجمه در جو درست. اما مرحوم آقای شهیدی سنیه بزرگواران، ایشون یک تعبیری رو از این استفاده کرده به نظر خیلی لطیفه، بسیار روی لطیف، از من وراء استفاده کرده. ایشون گفته آنان را از خراج آن اندازه که باید نیازمندی هایشان را کفایت کند، یعنی اون اندازه که لازمه، این اون اندازه که لازمه رو ظاهرا از معنی من وراء حاجاته هم در آورده، اون اندازه که لازمه، آن اندازه که باید، این آن اندازه که باید چیزی تو ترجمه بقیه نیستان، گفته در حقیقت و یکون من وراء حاجاته هم اون مقداری که باید و نیازمندی هاشون هست، یعنی اون اندازه ای که بشه احتیاج دارن، اون اندازه ای که در حقیقت اندازه وارد تعریف کرده. حالا به این لسان ببینید، بس گوش کن، میگه که قطیعت همه دون علی فی ما یصلحه و یکون من وراء حاجاته، این هم اشاره کردن به این که سه تا معنا درش هست. ما اگر میخواییم بگیم به نظر من جمعه، چون ایشون هم باز کفایت کنه، بین این دوتا باید معنا رو بگیریم. یعنی بگیم آنان را پشتوانه آنان است به اندازه ای که نیاز است. به این پشتوانه این ورا پشتوانه، پشت و پشتوانه یکی دیگه، وقتی میاد تو معنا قرار میگیره پشتوانه. بله بیش نه به معنی ورا برانه
بیش. نظامی همیشه در تیر دست دشمن هست برای که بهش
یه پولی بیشتر بده. نه آخه من در آجاتیم به معنی اون نگرفتن، نمیدم میشه من در آجاتیم یعنی بیشتر از آجات شون بهشون بدن.
بله
حالا به نیا آیون منبرا رو بذاری کنار، بریم گوش کنیم. حاله پشت با پشتوانه پرم کنه، ولی شما وقتی لغت رو میگید این پشت اوست، یعنی پشتوانش میگید این پشت اوست، میگه آقا تو برو من پشت تو میام، یعنی پشتوانت هستم.
آره ولی اگه از پشت آجان میتونید زیادتر دادن
من زیادت رو نمیتونم ازش. حالا اگه دوستان میتونم شما به لیست قول آقای خدا رحمت کنه. حالا بعد تیکه آخرمونم بگیم باستیم بعدش دوستان بگیم. آخرین مطلب در رابطه با این یقوان بهی علا جهادت و بهش، یعنی باعث تقویت میشه. حالا اشاره کردیم که تقویت به معنی تهاجمی است، ممکن هم بگید تدافعی، ولی تقویت در اصورت بحث تکمینی است، یعنی باعث میشه که اینا قوه پیدا کنن. قرقومی ها قوه شون بره بالا، یعنی قوه پیدا کنن. متعایت هم دونه ممکنه بگیم که اعتماد می کنند، اون بحث تقویت روحی هم هست، چون آدم وقتی به یه چیزی اعتماد می کنه و هم تقویت روحی است، چون ما اعتماد پیدا می کنیم، یعنی از نظر روحی یه سلاحی که پیدا میشه، این باعث بالا رفتن روحیه نیروها می شه. هر چیزی که باعث میشه که نیروها اعتماد به خودشون پیدا کنن، یعنی توان روحیشون بالا بره. شما ممکنه فرض بفرمایید که یک سلاحی رو تولید میکنید، این بحث بسیار مهم فقهی داره، اگه یک سلاحی پیدا بکنید سلاح بسیار خوشدار جمعی، هیچ وقت نباید اون استفاده کنید، ولی اعتماد نیروهاتون بره بالا، نیروهیشون بره بالا، دیگه فرد و صبح میگن درسته ما هیچ وقت از این استفاده نمی کنیم، ولی دیگه کسی هم جرأت نمی کنه به ما بزنه. اون وقت اعدو لهم و استطعتم من قوه به نوعی اطلاقش میگیردش دیگه. حالا اینشو ادامه نمیدیم، خودتون بقیه شو بفهمید و انشالله روز شنبه